أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. تنبيه أول از تنبيهات معاطات بر رابطه با جریان احکام بیع و شروط بیع در معاطات. آیا معاطات بیع است؟ با تمام شرایط صحت بیع و احکام بیع از قبیل خیار و امثال آنها جاری است در معاطات، یا معاطات یه معامله مثلا دیگری است؟ شروط صحت بیع در معاطات لازم نیست. در اینجا در حقیقت تشخیص این جهت مربوط به احتمالاتی است که در رابطه با معاطاتی که یقصد بها مبادله دو مال، احتمال میره. یعنی در اینجا میبایستی در حقیقت بنابر چهار تقدیر بحث کرد. تقدیر اول اینکه معاطات یقصد و قصد متعاطیین از معاطات تملیک باشه و از نظر شرعی هم در بحث‌های گذشته قائل به حصول ملکیت لازمه تامه بشیم. این یه تقدیر. تقدیر دوم اینکه مقصود متعاطیین و متعاملین به معاطات تملیک باشه، ولی مبنای مرحوم شیخ را اختیار کنیم و محقق کرکی که معاطات مستلزم صحیح است، مستلزم ملک است، ولی ملک جائز و لازم نیست. تقدیر سوم اینکه معاطات متعاملین قصد تملیک را داشته باشند، ولی مبنای قبل از محقق کرکی را ما اختیار کنیم، مبنای شیخ طوسی مثلا که اباحه شرعیه حاصل میشه از معاطات، نه بیشتر. تقدیر چهارم این که از ابتدا بگیم قصد متعاطیین از معاطات اباحه است، مثلا معاطات کنن به قصد اباحه نه به قصد تملیک. این چهار تقدیر در حقیقت معاطات تصور داره. میبایستی بنابر هر کدام از این تقادیر اربعه ببینیم آیا شروط صحت بیع و احکام بیع که مترتب بر بیع است، مانند خیارات مختص به بیع، خیار مجلس، خیار رؤیت و مسائل دیگه، آیا این احکام جاری است در معاطات یا جاری نیست؟ چون بنابر هر یک از این تقدیرهای چهارگانه مسئله فرق میکنه. اینجوری نیست که ما بتونیم بگیم همه جا معاطات بیع است و همه احکام رو داره. اما بنابر تقدیر اول که تقدیر که مختار اکثر متأخرین و مختار شیخ مفیده که معاطات که یقصد به تملیک و تملک بیع است، یعنی ملکاور است، ملک لازم، بنابر این تقدیر شکی در این نیست که معاطات بیع و تمام شرایط صحت بیع، از این که مثلا غرری در کار نباشه و اگر صرف و سلم باشه قبض و اقباض لازمه و همه احکامی شرایطی که در باب عقد بیع هست، شروط عقد و شروط متعاقده، یعنی تمام این شروط هم در اینجا لازمه. همچنین تمام احکام بیع هم جاری است. دیگه فرقی بین معاطاتی که یقصد به تملیک و یحصل به تملیک و عوض، تملیک هم لازمه، ملک لازمه، فرقی بین معاطات و بین بیع به ایجاب و قبول لفظی نخواهند بود. هر دو یک شکلن از این نظر، از نظر بیعیت و لزوم شرایط صحت بیع در اینجا تمسک به ادله لزوم اون شرایط و همچنین جریان احکام صحت بیع، جریان ربا مثلا اگر در از مکیل و موزون باشه، زیرا که عنوانی را که موضوع اون احکام یا موضوع اون شرایط قرار گرفته اون عنوان بیعه، اینجا صادق حقیقتن، زیرا قصده به تملیک به عوض، که این قصد بیعه، شارع هم امضا کرده این تملیک به عوض را و لازم کرده مانند سایر بیوع لفظیه. پس بنابراین شکی بنابر تقدیر اول در این مسئله نیست. عمده بحث در بنابر تقدیرات دوم و سوم و چهارم. بنابر تقدیر دوم که معاطات یقصد به تملیک و ولی و حاصل هم بشه تملیک، مبنای شیخ انصاری و شیخ محقق کرکی، ولی ملک متزلزل بیاره نه ملک جایز. بنابر این تقدیر احکام بیع، شرایط بیع، شروط صحت بیع بدون شک در معاطات لازمه، زیرا که بنابراین معاطات بیعه، ولی بیع جایز. در بیع بودنش که قصد تملیک به عوض بوده و شارع هم امضا کرده این قصد تملیک به عوض، شکی نیست، هم بیع انشائی است هم بیع شرعی است، چون شارع امضا کرده این انشاء را. فرض بر این است در این تقدیر که مقصود و متعامله این که تملیک به عوض بوده امضا شده شرعا، پس هم بیع انشائی است و عرفی است، هم بیع شرعی است، چون بیع شرعی یعنی تملیک به عوضی را که شارع امضا کرده اینجا امضا کرده، تمام اون شروط در اینجا جاری است. مثلا اگر معاطات در نقدین بود قبض و اقباض لازمه، چون میگه در بیع صرف قبض و اقباض لازم، اینم بیع صرف. ربا مثلا در اینجا جاری است، اگر مکیل و موزون بود اضافه بودن موجب رباس، حربت و بطلان و همه اینها در اینجا جاری است. چرا در اینجا بحث سر اینه که آیا خیار، ادله خیارات، چه خیاراتی که به شکل در مطلق عقوده، چه اون خیاراتی که مخصوص به عقد بیعه. شما در بحث خیارات شما خوندید، خواهد آمد که خیارات بعضی ها مخصوص به بیعه، مثل خیار مجلس، خیار رؤیت، بعضی ها هم در مطلق عقود معاوضی هست. آیا بنابر این تقدیر که معاطات عقدی باشد، بیعی باشد جائز و ملک حاصله به معاطات ملک جائز و متزلزله، آیا ادله خیارات هم شامل این چنین بیعی را میشه؟ این چنین بیعی که به طبعه جائزه، ادله خیار میشه بهش تمسک کرد برای اثبات خیار در این معاطات یا نه؟ من اینجا این شبهه هست که تمسک به ادله خیارات در معاطات بنابر این مسلک که مسلکش محقق کرکی و شیخ انصاری است درست نیست، اطلاق اون ادله خیار را نمیشه شامل کرد برای اینجا، یعنی تمسک کرد بهش در اینجا. چرا؟ به جهت شبهه لغویت جعل خیار. گفته میشه بیعی که، عقدی که به طبعه جائزه و متزلزل ملکیتش، ملکیت حاصله به اون عقد، و طرفین حق فسخ دارن، حق رد عین دارن، خب اینجا جعل خیار دیگه امر لغوی است. جعل خیار اونجایی درسته و معقوله که معامله لازم باشه به حسب طبع خودش، تا وسیله خیار حق فسخ داده بشه به احد الطرفین یا کلا الطرفین. اما جایی که معامله به حسب طبع خودش جائز است و هر وقت میتونه اون دو نفر میتونن فسخ کنن، دیگه خیار قرار دادن خیار در اینجا لغوه. این شبهه در اینجا شده و این شبهه هم جوابش روشنه. جوابش این است که این لغویت بر جایی درسته که جواز و تزلزل معاطات تزلزل حکمی باشد نه حقی، یک متعلق به عقد باشد نه به رد عینین، دو و دائمی باشد نه موقت و مشروط به عدم تصرف احد الطرفین در ما، سه این سه شرط اگر متحقق شد جعل خیار لغوه، اشکال لغویت جوابی نداره. این سه شرط چیه؟ یک اینکه ما جواز معاتات جواز حکمی باشد نه حقی. ما قبلا گفتیم برای اینکه جواز و تزلزل بر دو قسمه، جواز حکمی مانند جواز هبه که این در حقیقت حقی نیست، شارع قرار داده حق فسخ نیست، یک حکم شرعی است که هبه به غیر ذی رحم مثلا جائز است، عقود جائزه، این قابل اسقاط هم نیست، حقی نیست که در حقیقت برای شخص قرار داده شده بتونه حق را اسقاط کنه. در مقابل جواز حقی که عبارت از حقی است، حالا یا شارع میده یا خود متعاملین قرار میدن در ضمن معامله و شارع امضا میکنه، مانند خیارات، خیار عیب، خیار قبل، خیار مجلس، خیار حیوان، اینها حقوقن به عنوان حق برای احد الطرفین یا کلا الطرفین جعل میشه و لذا قابل اسقاط، قابل مثلا ارث، به خلاف جواز حکمی. جواز حکمی قابل اسقاط نیست، واهب هر چه بگه من جواز رجوع خودم را در از این هبه اسقاط کردم بازم میتونه رجوع کنه، ولی صاحب خیار مجلس میتونه خیار مجلسش را اسقاط کنه یا خیار عیب را اسقاط کنه. ولی در بعضی از بیوع شرط اسقاط تمام خیارات میشه، تمام خیارات ساقط، مثلا از اول واقع نمیشه. پس بنابراین دو شکل جواز داریم، جواز حکمی، جواز حق. اگر این تزلزل معاتات جواز حقی بود، جعل خیار با جواز حقی معاتات قابل جمعه. چرا؟ چون معناش اینه که در حقیقت بیع معاتاتی بیع لازمه، التزامیست که لازمه، ولی شارع حقی قرار داده برای طرفین برای این که اگر بخوان بتونن فسخ کنن، مانده حق خیار مجلس مثلا، این خیار مجلس میشه که قابل اسقاط و قابل جمع با خیار دیگریست. در خیار چگونه خیار مجلس قابل جمع با خیار عیبه؟ اگر در خود مجلس مشخص شد که این معیوبه، هم خیار مجلس داره هم خیار عیب، یا مغبونه، هم خیار مجلس داره هم خیار عیب، یا شرط خیار کرده هم خیار مجلس داره هم خیار عیب، خیار شرع، دو تا خیار با هم جمع میشن. اینجا هم همینجور ادله خیارات، خیار مجلس و خیار عیب و معاتات رو هم میگیره، فقط معاتات یک خیار به عنوان مثلا مجلس یا عیب یا هر چیز دیگری شرط داره، یک خیار هم فی نفسه ابتداعا شارع برای طرفین در باب معاتات قرار داده، میشه از قبیل اجتماع خیارین، خیارین حقیین و اجتماع حقین، محظوری درش نیست، نه لغویت درش هست نه محظور ثبوتی دیگری هست، اما لغویت نیست چون هر حقی غیر از حق دیگری است، تعدد حقوق لغویتی درش نیست، ممکنه این حق را ساقط کنه اون حق را ساقط نکنه، لغویتی در اجتماع چند حق برای یک نفر نیست، ولی حاضر خیارات متعددی در یک زمان قابل جمع برای شخص، همینجور که گفتیم در غیر معاتات هم هست و واقع میشه و فقها ها استحالهی هم در اون ندیدن و محظوری هم درش نیست. چرا؟ چون در حقیقت جواز حقی حق است و هر حقی غیر از حق دیگری است و اجتماع چند حق برای یک شخص در حقوق اضافی است، در حقیقت لغو نیست، هر حقی یک حق اضافی است، میتونه اعمالش کنه میتونه اسقاطش کنه، ولی اذا ممکنه این حق رو اسقاط کنه اون حق رو بذاره، او حق رو اسقاط کنه این حق رو بذاره، لغویتی درش نیست، این جمع بین حقوقه. چرا این حقوق همش متعلقش فسخ این یک عقده، کل این حقوق در مقام اعمال اگه بخواد اعمال کنه یه متعلق داره و اون چیه؟ فسخ این عقد واحده. ولی هر حقی غیر از حق دیگری است، تعدد حقوق درش لغویتی نیست. و اثرش هم اونجا ظاهر میشه که اگر یکیش ساقط شد یا در مقابل یکی پولی گرفت و اون ساقط کرد، دیگری باقی است. این مقدار کافی است در عدم لغویت و عدم وجود محصول. و چرا اعمال این حقوق وقتی میخواد اعمال کنه، احدهما احد الحقوق را که اعمال کرد و فسخ شد معامله، دیگری دیگه رفع میشه موضوعش و اینا مشکلی نداره، محظوری در این نیست. پس نه محظور لغویت هست نه محظور اجتماع مثلا حکمین متماثلین بر یک شی، که کسی ممکنه بگه خب محظور لغویت نیست ولی محظور اجتماع جوازین هست بر یک عقد. یک عقد دو تا جواز داشته باشه، این اجتماع مثلینه. اینم جوابش اینه که جواز حقی است نه حکمی، و جواز حقی حکم نیست، حقه. و هر حقی غیر از حق دیگری است. هر سلطنت حقی که قبلا هم گفته شد حق عبارت از یک حکم وضعی است، هر حکم وضعی در اینجا غیر از حکم وضعی دیگری است. برای این شخص دو تا حق فسخ قرار داده شده، دو تا حق فسخ را به هر حقی غیر از دیگری است. چرا این دو حق اعمالشون، عرض کردم اعمال این حق دو حق در مقام اعمال اگر فسخ کرد، اعمال احد الحقین موضوع اعمال حق دیگر از بین میبره. و این غیر از اجتماع مثلین است بر یک موضوع. اجتماع مثلین وقتی لازم میاد که این حقوق خیارات متعدد هر کدوم حق مستقل از حق دیگری نباشه. اگر هر کدوم حق مستقل از دیگری نشود یا حکم شود، اجتماع جوازین در یک شیء شد، اونجا مثلا میگیم همون دیگه. صحبت اینه، شرط اول اینه که اگر معاطات جوازش جواز حقی بود اشکال درش نیست. پس شرط اول در نیاوردن خیارات در معاطات اینه که بگیم جواز معاطات جواز حکمی است نه جواز حقی. اگر گفتیم جواز حکمی است، آن وقت شبهه هست که عقدی که ذاتاً اصلا جائزه، حکمش جوازه، جعل خیار مثلا لغوه. پس شرط اول اینه که این جواز حکمی باشه نه حقی. اگر جواز حقی شد لغویتی در کار نیست، چون معناش اینه شارع همچنانی که در مجلس در هر بیع یک خیار قرار داده، حقی حق خیار قرار داده، برای متعاطیان هم یک خیار دائم قرار داده. یک خیار هم از راه مجلس میاد، یک خیارم از راه عیب میاد، یک خیارم از راه قبل میاد، و اینا حقوق متعددی است برای متعاطیین. هر کدوم ساقط کرد، او ساقط میشه، دیگری باقی است. خود این جواز معامل، جواز معاطات هم قهرن قابل اسقاط میشه. اگر حقی شد میتونه ساقطش کنه، که اگر ساقطش کرد دیگه معاطات جایز نیست، لازمه لولا خیار دیگری، مثل خیار مجلس، مثل خیار عیب، مثل خیار قبل. پس لغویت در صورتی است که جواز معاطات جواز حقی نباشه، یعنی حق خیار نباشه. اگر حقی بود هیچ گونه لغویتی نداره. حال این حق مجعول از طرف شارع، حال خیار مجلس مجعول از طرف شارع که باز چند تا خیار دیگه قابل جمعه و هیچ محظوری درش نیست. این در اینجا یه تعبیری داره مرحوم ایروانی، اینجا ایشون میگه تعدد خیارات، جایی که تعدد خیارات هست تعدد خیار نیست، خیار واحد، اسباب خیار متعدده. این مطلبی رو که ایشون گفتن، البته باز تو بحث خیارات بحث بشه نه اینجا، حالا اینجا ایشون آورده این مطلب رو، مثل اینکه ایشون شبهه اجتماع مثلا حکمین مثلین علی شیء واحد در ذهن ایشون بوده، ولذا گفته اینجا خیار متعدد نیست، یک خیار بیشتر نیست، یه جواز بیشتر نیست، اسباب جواز متعدده. به دو سه سبب، هم عیب و هم قبل و هم مجلس و هم مثلا حیوان و خیار هست، ولی یک خیار هست. این مطلب در صورتی درسته که خیار حقی را ما از خیار حکمی جدا نبینیم، یعنی ایشون هم باز بین خیار حقی و خیار حکمی تفکیک نفرمودن، چون اصل این تفکیک از بیانات مرحوم میرزاست، میرزای ناینیست. فرض کردن که خیار حکمه، حالا که حکمه پس دو تا جواز سر یه چیز، یه عقد دو تا جواز داشته باشه، اجتماع مثلینه، پس باز بگیم اسباب متعدده و مسبب یکیست. چون قابل تعدد نیست. مانند تداخل اسباب در اون بحث تداخل اسباب و مسببات که وقتی حکم قابل تعدد نشد فهران یک حکم به دو سه سبب، یک نجاست ولی با به دو سه سبب، هم ملاقات با دم، هم ملاقات مثلا با بول، هم ملاقات دو سه تا ملاقات کرده ولی یه نجاست بیشتر نیست، چون دو تا نجاست در یک موضوع معقول نیست. اما بعد از اینکه ما بین جواز حکمی و جواز حقی فرق گذاشتیم و جواز حقی را به عنوان یک حق تصور کردیم، حق وضعی که هر حقی موضوع مستقلی است، مجعول مستقلی است از دیگری و یک نوع سلطنتی است که سلطنت وضعی است که قرار داده شده برای مالک، تعدد و سلطنت در یک موضوع هم عرفاً درسته هم عقلاً محضوری نداره. معنیش اینه برای این آقا دو تا سلطنت، سه تا سلطنت برای این یک عمل قرار دادن، هر سلطنتی یک موضوع مستقل از دیگری است در حقیقت. پس خیار هم متعدده، نه اینکه خیار یکی است اسباب دو تاست، به دلیل اینکه و شاهد بر اینه که میشه یکی از خیارات را اسقاط کنه دیگری را اسقاط نکنه. اگر خیار، اگر جواز یکی بود، سبب فقط متعدد بود، خب این یکی یا ساقط میشه یا ساقط نمیشه، به یک اسقاط ساقط میشه دیگه خیار دیگه هم نداره. با اینکه به سبب که امر نیست قابل اسقاط باشه، اسقاط سبب یعنی چه؟ سبب امر تکوینی نیست، سببیتش هم که دست شارع دست من نیست. اسقاط معنی نداره دیگه، اسقاط خیاری و بقاء خیار دیگر بنابر تصویر ایشون که مسبب یکیست و جواز یکیست و اسباب متعدده تصویر نداره. با اینکه در بحث خیارات خواهد آمد، اونجا میگن برای اینکه یک خیار میتونه ساقط کنه خیار دیگری داشته باشه، مثلا میگه من خیارات خودم را ساقط میکنم به استثناء خیار عیب، عیب را حاضر نیستم، اگر عیب در معیب بود دیگه خیار دارم، اون خیار اعمال میکنم، ولی سایر خیارات، خیار مجلس، خیار مثلا حیوان، اگر به حیوان باشه خیار اینا رو ساقط میکنه، ولی خیار عیب رو ساقط نمیکنه، اون خیارات ساقطه، این خیار هستش. در صورتی که اگر هر آینه یک جواز و یک خیار بیشتر نبود، سبب متعدد بود، این خیار امرش دائره بین بقا و سقوطه، اگر ساقط شد دیگه خیار دیگری نبایستی باشه. این از نتایج همون تحلیل مرحوم مرزاست و تفکیک ایشون بین خیار حقی و خیار جواز حقی و جواز حکمی است که وقتی ما جواز حقی را فهمیدیم که یک سلطنت وضعی است، تعدد سلطنت معقوله، پس لازم نیست بگیم یک سلطنت بیشتر نیست، نه، سلطنت هم متعدده، یک شخص دو تا سه تا چهار تا سلطنت بر یک شیء داره، چون هر سلطنتی غیر از حکم وضعی غیر از دیگری است و نه محضور لغویت درش هست نه محضور اجتماع مثل این بر یک موضوع. جواز حقی هم خیار قابل اسقاط دیگه، اصلا معنای حقی قابل اسقاطه.
این متواضی میگه من حق هستم اون جوازش رو تبدیل به دون کردم،
وقتی اسقاط کردم. اگر گفتیم تزلزل در باب معاطات تزلزل از باب جواز حقی است قابل اسقاطه.
فرض اینکه شرط دوم شو انهدام یک طرف
میگه
یا دو
طرف، نه این ما داریم فرض میکنیم، اما کدومه؟ حالا هر کسی بر حسب مبنای خودش. ما میگیم این که گفته شد ادله خیارات شامل متعاطی نمیتونه بشه اگر متزلزل باشه، ملکش متزلزله، میگیم این لغویتی رو که آقایون استدلال کردن بهش لغویت چند شرط داره. شرط اول این که جواز حکمی باشه، اگر حقی بود قابل اسقاط بود دیگه لغو نیست بقیه خیارات هم داشته باشه، حال این خیار حال سایر خیاراته، چون عبارت از جواز حقی یعنی خیاره که قابل جمع با صد تا حق خیار دیگه. پس اولین شرط اینه که اولین شرط این که لغویت لازم بیاد، برهان لغویت یا دلیل لغویت که به این دلیل توسط کردن بعضی از آقایون برای منع از جریان خیار در معاطاتی که ملکش ملک جائز باشه که مرحوم شیخ مبناشون اینه، این متوقف بر سه شرط گفتیم. شرط اول این که جوازش حکمی باشه نه حق، چون اگر حقی شد حق خیار قابل جمع قابل تعدده، مانند سایر خیارات که قابل جمع و تعدد در یک جاست و متعدد هم میشه و نه لغویتی داره نه محضور دیگه. این یک شرط. شرط دوم اینه که این جواز حق حکمی متعلق به عقد باشه نه متعلق به عینین باشه. این که شارع جواز حکمی قرار میده، دو شکل میتونه جواز حکمی قرار بده. یه دفعه میتونه اینجوری بگه المتعاطیان میتونن اون شیئی را که به هم معاطات کردن هر کدوم اون دو عین را پس بگیرن، حق جواز حکم به جواز رد تراد العینین بکنه شارع. این یه شکل ان یحکم الشارع به جواز تراد العینین، این یک جوازه، جواز رد عین در مقابل پس دادن باز همین عین. بلکه اینجوری حکم میکنه، میگه در این معاطات من حکم کردم که دو نفر میتونن با اینکه ملک دیگری شده میتونه حالت تراد میتونه واقع بشه، جائزه به عنوان یه حکم شرعی به جواز. یه دفعه نه، میگه یجوز فسخ العقد، مانند هبه، در باب هبه جواز به عنوان جواز رد عین نیست، جواز به عنوان جواز خود معامله عقد هبه است، که عقد هبه را شارع جائز قرار داده، جواز حکمی فسخ عقد. اگر این جواز حکمی به عنوان تراد العینین بود، بازم جعل خیار بر معاطات معقول بود. چرا؟ چون خیار ربطی به عین نداره، خیار فسخ عقده، خیارات همه قابل ثبوتن و لغویت هم لازم نمیاد، چون رد عین یه مطلبه، فسخ عقد مطلب دیگره. و اثرش کجا ظاهر میشه؟ اونجایی که عین احد العینین تلف شده رد عین نمیشه، یا او حاضر نیست رد، یکی از دو طرف حاضر نیست رد کنه عین خودش رو، میخوادش. اینجا فایده خیار چیه؟ اینکه عقد رو میتونه منفسخ کنه، عقد رو که منفسخ کرد عین ملکیتش برمیگرده به مالک اولش. پس جعل خیار با جواز حکمی که متعلق جواز حکمی تراد العینین رد العینین باشه، بازم لغو نیست. جایی لغوه که جواز حکمی متعلقش فسخ عقد باشه، که بگیم خود این عقد قابل فسخه، حکمش اینه که قابل فسخه. خب مثلا میگه اگر حکمش حکم شرعیش لزوم نیست، جواز فسخه دیگه، جعل خیار اینجا این امر لغوی است، چون بدون این جعل خیار این آقایون میتونستن فسخ کنن عقد رو. پس لغویت ثانیا متوقف بر اینه که اون جواز حکمی، جواز حکمی متعلق به فسخ باشه، یعنی فسخ عقد جایز باشه شرعاً به نحو جواز حکمی، نه رد تراد العینین جایز باشه، و الا جعل خیار بازم معقوله و هیچ گونه لغویتی در کار نیست. این دو شرط. سوم اینه که حالا ممکن نباشه عقدم سر جای خودش باقیه، ولی چیز جدیدی، یه معامله جدیدی است. جواز حکمی چه فسخ عقد باشه چه فسخ عقد نباشه، بالاخره چون متعلقش عقد و عقد نیست، رد دو تا عینه با جعل خیار و حق فسخ عقد قابل جمعه. نه لازم نیست فسخ عقد باشه، لازم نیست فسخ عقد. وقت فرض، باز گفته چه دلیل داره، ما فرض میکنیم، میگیم این آقایی که میگه ملک معاطاتی متزلزله، از دلیل تزلزلش چی فهمیده؟ آیا فهمیده که عقد لازم نیست، یا نه میتونن پس بدن بدون عقد، هم سر جای خودش هست، اگر تراد کردن تراد حاصل میشه، ولی به عنوان اینکه یه ایقاع، یه معامله، یه شیء جدید است این تراد دلیلی. دلیل بر جواز چه چیزی را ثابت میکنه؟ اگر دومی را ثابت کرد، بازم توسط به عدل عمومات خیارات برای این معادات لغو نیست. چرا؟ چون اثر اون عدل خیارات اینه که عقدی را که انجام دادن، این عقد را بتونن فسخ کنن. تراد العینین لازم اعم از فسخ عقده، با بقای عقدم جوره. و اثر اون خیار کجا ظاهر میشه؟ اونجایی ظاهر میشه که این آقا حاضر نیست رد کنه، چون رد نیست و تراد جایزه، یعنی با هم بودن جایزه، او که حاضر نیست اینم دیگه نمیتونه این کارو بکنه، پس ترادی در کار نمیشه، انجام نمیگیره. خیار اثرش چیه؟ خیار اگر اینجا ثابت باشه، عقد را فسخ میکنه، عقد که فسخ شد ملکیت او برطرف میشه، دیگه نمیتونه مال را حفظ کنه پیش خودش. پس بنابراین جواز حکمی در صورتی موجب لغویته که جعل خیاره، یعنی در صورتی مانع از جعل خیاره که جواز حکمی به عقد بخوره، یعنی عقد قابل فسخ باشه، حکم شرعیش این باشه که قابل فسخ باشه. اینجا کسی میگه جعل خیار دیگه برای اینجوری عقدی لغوه، چون خودش این حالت داره، قابلیت فسخ را به عنوان حکم شرعی داره، مثل هبه، در هبه جعل خیار لغوه، چون هبه، عقد هبه قابل فسخه. پس برای شرط دوم اینه که این جواز حکم متعلق به عقد باشه، متعلق به عقد باشه، نه متعلق به رد عینین. شرط سوم اینه که این جواز حکمی متعلق به عقد یعنی مانند هبه باشه، این جواز جواز دائم باشه، یعنی مقتضای طبع عقد، این عقد معاتات این باشه تا آخر، نه اینکه جواز مشروط باشه به مالم یتصرف احدهما فی ماله تصرفا متوقفا علی الملک، که معمولا کسایی که قائل به جواز معاتات هستند باز قائل به اینند که این جواز محدوده به ما قبل تصرف، اما اگر احدهما تصرف کرد در مالش تصرف متوقف بر ملک میگن دیگه اون تزلزل از بین میره، میشه لازم. این بحثش قبلا هم گذشت از کلمات فقها. بنابر این که جواز حکمی دائمه، یعنی حتی بعد از تصرف در عین هم از طرف احد طرفین و اتلاف عین هستش، بازم حق عقد قابل فسخه، حکمش اینه که قابل فسخه، فقط اینجا عین تلف شده بدلش بس میگیره، مثل بقیه خیارات که وقتی خیارات در بحث خیارات خوندید متوقف بعد بقای عین نیست، عین هم تلف بشه خیار باقی است، فسخ میکنه عقدش، چون خیار موضوعش عین نیست، موضوع خیار متعلق خیار عقد، فسخ العقد، فسخ الالتزام، التزام فسخ میکنه، بعد تلف که شده مجبور طرف مقابل مثلش رو بده، اگر مثلیه و قیمتش رو برگردونه اگر قیمی است. اگر جواز حکمی معاتات از این قبیل باشه، یعنی جواز حکمی ثابت برای عقد معاتات باشه به حسب ذاتش تا آخر، ربطی به عین نداشته باشه، در حقیقت چه عین باقی باشه، چه عین تلف شده باشه، تصرف شده باشه درش، جواز فسخ معامله هستش. اگر این چنین جواز حکمی شد، اینجا دیگه جعله با این سقید، اینجا جا داره کسی بگه جعل خیار لغو، چون یه معامله ای که خود اون عقد، خود اون التزام معاملی جائز است شرعا به عنوان حکم شرعی، در هر آنی قابل فسخه، فسخش را هم قابلیت فسخش هم قابل اسقاط نیست، حق نیست، حکم شرعی است، هر چه هم بخواد اسقاط کنه ساقط نمیشه، تصرف و تلف احد العینین هم رافعش نیست، چون متعلقش عقده، عقد قابل فسخه در هر لحظه، فقط اگر تلف شد باز قیمتش بده، بدلش بده. این چنین جایی این سه شرط وقتی متحقق شد، حالا جا داره کسی شبهه لغویت رو بکنه، بگه اینجا جعل خیار بر این چنین معامله ای لغو دیگر، چون برای چی شارع اینجا جعل خیار میکنه، چه اثری برای این خیار هست، این خیار دیگه بی اثره، چون بی اثره این چنین جایی دیگه ما نمیتونیم از ادله خیارات، از عمومات خیار، چه خیاراتی که به عنوان بیع ثابت بشه، چه خیاراتی که به عنوان مطلق معامله و عقد ثابت بشه و مطلق معاوضه ثابت بشه، نمیتونیم اثبات خیار کنیم. چرا؟ چون شبهه مثلا لغویت هست، چون این چنین خیاری هیچ گونه اثری و چیزی نخواهد داشت برای برای من جعل له الخیار، چون بدون اینم همه هر نتیجه ای را که بخواد داشته باشه جعل این چنین خیاری، بدون جعلش این اون نتیجه در اینجا محفوظه. اینجا شبهه لغویت وقت معقوله و وارد شبهه لغویت، و فقط یه بحث مونه که کلن آیا ما در اطلاقات یه بحث اصولی است، در اطلاقات ادله ما میتونیم بر اساس لغویت اطلاقات را قید بزنیم یا نه، اگر هر آینه اطلاق یک حکمی در یک جایی لغو بود، لغویت مانع از اطلاق نیست، لغویت اگر در اصل خطاب بود مانع از اون خطابه، اما اگر در اطلاقش بود اطلاق معونه‌ای درش نیست، حالا لغو باشه بالاخره اطلاق خطابه. اینجا هم شارع خیار مجلس رو قرار داده، با اینکه عقد به طبع جائزه، خیار مثلا حیوان رو قرار داده یا خیار رؤیت رو قرار داده یا خیارات دیگه، خیار ابراهیم قرار داده، به این جهت هم این آقا خیار حقی هم داره، در عین حالی که اون حکم هست این حق هم هست، مخصوصا که این مضمونش با اون مضمون دو تاست، گرچه نتیجه عملیش یکی است ولی او حکم است و این حق است، سلطنت وضعی است، او سلطنت وضعی نیست، سلطنت شرعی است، حکم شرعی است، این حق است، پس اطلاق موجب درست این حق نبود هم همون جور بود، هیچ فرقی نمیکرد به حال این مکلف، ولی این لغویت در اطلاق ادله خیارات برای معاتات و لغویت اطلاقات را قید نمیزنه. این بحث میمونه که بحث اصولی است. کسی که این مبنا را اختیار کنه و بگه لغویت موجب منع از اطلاقات نمیشه، باز هم خیارات در اینجا ثابته، مگر از یک دلیلی. این قید را هم، این استثناء را شیخ در عبارتی آورده، از دلیل یک خیاری ما استظهار کنیم که اون دلیل این خیار را قرار داده در مورد عقدی که لولا این خیار لازم بوده. اگر این استفاده کردیم، مثلا فرض کنه کسی از دلیل خیار حیوان یا خیار مجلس اینجوری استفاده کنیم که شارع داره در بیع لازم جعل خیار میکنه، چون در زیرش میگه فاذا افترقا وجب البيع، از این اذا افترقا وجب البيع کسی اینجوری استظهار کنه که جعل خیار حیوان یا خیار مجلس برای اون معاملاتی رو بخواد شارع جعل کنه برایشون این دو خیار را، که لولا این خیار و منشأ این خیار لزوم هست، وجب البيع هست. این دیگه نکته اثباتی میشه، نه ثبوتی، دیگه ربطی به لغویت نداره. بگیم ظاهر دلیل این خیار جعل خیار مجلس و خیار حیوان در یک معامله است که بعد از افتراق اگر این خیار از بین رفت لزوم هست، پس شامل معامله ای که بعد از افتراق هم جایزه، اونم جواز حکمی همیشه تا آخر جایزه نخواهد شد. این یه نکته اثباتی است که مانع از تمسک به دلیل این خیار بالخصوص میکنه. و دیگه ما نمیتونیم اینجا اثبات خیار مجلس کنیم، چون نه به جهت لغویت، چون لغویت شبهه ثبوتی است، به جهت نکته اثباتی، و اون این که این دلیل این خیار ظاهرش اینه که داره جعل میکنه خیار مجلس یا خیار حیوان و در معامله ای که لولا خیار المجلس و الحیوان کان لازمن، پس بیعی که لولا خیار الحیوان و المجلس کان جائزن مشمول این دلیل نیست، به قرینه زیدی که آمده مثلا در این دلیل. این واضح نکته دیگری میشه اثباتی که مانع از تمسک به دلیل اون خیار بالخصوص و ثبوت اون خیار. این بنابر تقدیر دوم، تقدیر سوم و چهارم هم میاد.